ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم از انفجار امروز در کابل، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنائش.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. دقایق قبل انفجار مهیبی در شهر کابل را تکان داد. نزدیک به 4.5 ماه از آغاز کار حکومت آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ می‌گذرد، اما واشنگتن هنوز سرگرم بررسی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان است. بانک جهانی می‌گوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیادی از کشورهای جهان پیشرفت سری داشته است. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که ایالات متحده آمریکا یک سیستم مدافع راکت قارپیما را موفقانه آزمایش کرد. مشروع خبرها. دقایق قبل انفجار مهیب شهر کابل را تکان داد. معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این انفجار در نزدیکی چهارراهی زنبق در مرکز شهر کابل رخ داده است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه، وزارت داخله، برای رادیو آزادی گفت که این ساحه مربوط به حوزه دهم امنیتی است و تا هنوز از تلفات این رویداد معلومات درست در دست نیست. وی در مورد تلفات برخاست از این رویداد نیز چیزی نگفته. قصر سپیدار، دفتر یوراما، اکادمی علوم و چندین سفارتخانه در نزدیکی چهارراهی زنبق قرار دارد. این انفجار بسیار نیرومند بود و حتی در مناطق دور نیز صدای آن شنیده شد. با گفته آقای دانش، انفجار با وسیله توسط موتر انجام شده است. تا هنوز مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. نزدیک به 4.5 ماه از آغاز کار حکومت آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ می‌گذرد، اما واشنگتن هنوز سرگرم بررسی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان است. شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، دیشب گفت که رئیس جمهور ترامپ با وزارت دفاع ایالات متحده استراتژی افغانستان را بررسی می‌کند. اسپایسر به این پرسش که جنگ افغانستان ارزش چه مقدار پول و جان سربازان آمریکایی را دارد و آیا این جنگ پایان یافتنی است یا خیر، پاسخ واضح نداد. اما وی گفت شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کار رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. شان اسپایسر افزود آقای ترامپ در نخستین سفر خارجیش به ایالات متحده جمهوری آمریکا تلاش کرد تا جهان اسلام را بر ضد تروریسم و تندروی متحد سازد. هرچند درباره جزئیات استراتژی ایالات متحده برای افغانستان اطلاعات رسمی در دست نیست، اما جان مکن، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا آمریکا، گفته است باور دارد که استراتژی مشاوران امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان کامیاب خواهد بود. ظاهرا عمدترین مجموعه مورد بحث در استراتژی جدید افزایش شمار نظامیان بین‌المللی در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا 4800 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات نظامیان 8400 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات نظامیان ناتو ماموریت آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان را به پیش می‌برند. در مجموع 13000 سرباز کشورهای عضو ناتو در افغانستان مستقرند. رسانه‌ها از احتمال افزایش 3000 تا 5000 سرباز ناتو در افغانستان گزارش دادند، اما ینز استونبرگ، سرمنشی ناتو، هفته گذشته در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت تصمیم نهایی در ظرف چند هفته آینده اعلام خواهد شد. بانک جهانی میگوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیادی از کشورهای جهان پیشرفت سریعی داشته است. دفتر بانک جهانی از خبرنگاران افغان دعوت کرده که برای دریافت گزارش مفصل در این باره فردا پنجشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کنند. در این دعوتنامه آمده است که کارشناسان بانک جهانی و چندین محقق از پوهنتون تورنتو دریافتند که شاخص رشد افغانستان در بخش صحت خیلی سریعتر از کشورهایی بوده که از سطح خدمات صحی مشابه به افغانستان آغاز کردند. بانک جهانی در این باره جزئیات بیشتر را نکرده است. این سازمان در حالی از بهبود خدمات صحی در افغانستان گزارش می‌دهد که هنوز هم شمار زیادی افغان‌ها در کشورهایشان به خدمات در کشورشان به خدمات صحی مناسب دسترسی ندارند و شماره هم برای تداوی به کشورهای چون هند، پاکستان و ترکیه سفر می‌کنند. مقامات امنیتی در هلمند از کشته شدن 110 شورشی در جریان یک هفته گذشته خبر می‌دهند. آقا نور کنتوز، قمندان امنیتی هلمند، شام دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر لشکرگاه گفت شماری از این شورشیان در برخوردها با نظامیان افغان در ولسوالی نادری کشته شدند.
از جدولی که پیش ما است بیشتر از 110 نفر دشمن کشته شده، اما یگانه چیزی که آنها نوجوان مردان عملا شما می‌بینید که در مساجد در خانه های مردم اونا منگذاری میکنن، از خانه های مردم دستلان استفاده میکنن.
قماندان امنی هلمند در همین حال کشته شدن 4 سرباز را در این برخوردها تایید کرد. آقا نور کنتوز همچنان گفت که در این جریان 4 سرباز دیگر زخمی شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل مالدیف آماده می شود. این بازی دوستانه روز سه شنبه هفته آینده در شهر دبی برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید بازی دوستانه با مالدیف بخشی از آمادگی های تیم ملی برای بازی رسمی است که در برابر کمبودیا برگزار خواهد شد. علی اسکر لعلی، مدیر تیم های ملی فوتبال، در پیام ویدیویی روی صفحه فیسبوک رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است:
مسابقه ما از تیم ملی کشور ماست که به تاریخ 6 جون در دبی است و در اونجا اردوگاه کوتاه مدت داریم. ما مسابقه با مالدیو داریم که بعد از مسابقه به تاریخ 8 جون عازم کمبودیا میشیم تا در مسابقه رسمی خود که مقابل کمبودیا است شرکت کنیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا.
با سلسله مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، افغانستان در گروه سی با تیم‌های اردن، ویتنام و کمبودیا هم گروه است. افغانستان در یگانه بازی که به این سلسله انجام داده در برابر ویتنام به تساوی 1-1 رسیده و با 1 امتیاز در ردیف سوم جدول جا دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا یک سیستم مدافع راکت قاره پیما را موفقانه آزمایش کرد. اردوی آمریکا در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است این نخستین آزمایش سیستم مدافع راکت قاره پیما بود که توسط سیستم دفاعی زمینی این کشور انجام شد. در اعلامیه گفته شده که این آزمایش در حال افزایش نگرانی‌ها از برنامه‌های راکتی و اتمی کره شمالی انجام شد. بر اساس اعلامیه پنتاگون، در این آزمایش راکت قاره پیما از پایگاه موسوم به رونالد ریگان که در محل آزمایش راکت‌های قاره‌پیماست پرتاب شد. سپس با استفاده از سیستم مدافع راکت نصب شده در پایگاه نیروهای هوایی این کشور در اوندبرگ، ایالت کالیفرنیا، این راکت تخریب و خنسا شد. چند ساعت پس از انتقاد رئیس جمهور دونالد ترامپ از برنامه‌های دفاعی و اقتصادی آلمان، قصر سفید روابط بین واشنگتن و برلین را ستوده است. شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت ترامپ و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با هم رابطه خیلی خوب دارند. They get along very well. He has a lot of respect for her. اومیگات آنها روابط خیلی خوب دارند. احترام زیاد دارد که در جریان مذاکراتشان در نشست G7 روابط خیش را تقویت کردند. نه تنها آلمان بلکه همه اروپا هم پیمان مهم ایالات متحده آمریکا است. اما چند ساعت بیشتر از این سخنانشان اسپایسر، رئیس جمهور ترامپ، در پیام روی صفحه توییتر از کسر تجارت آمریکا با آلمان انتقاد کرده بود. ترامپ همچنان به آلمان هشدار داده، گفته است که برلین برای تقویت پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو باید بودجه دفاعیش را افزایش دهد. همزمان با این، در جریان دیروز آنگلا مرکل در جریان دیدار دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت روابط بین برلین و واشنگتن از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، اما آلمان باید برای پیشرفت بار دیگر کشورها نیز همراه با دیگر کشورها نیز همراه شود. پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه خبر داد. این جنگجویان بر ضد داعش می جنگند و انتظار می رود بخشی از عملیات گسترده برای تصرف دوباره شهر رقعه از چنگ داعش باشند. رقعه آخرین پناهگاه بزرگ داعش در سوریه است. در این رانگن گالوی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز گفت پروسه انتقال اسلحه سبک و وسایل ترانسپورتی به گروه های کرد آغاز شده است. در ماه جاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تجهیز جنگجویان UPG یا واحدهای کرد برای حفاظت مردم را تایید کرد، اما این اقدام ترکیه را خشمگین ساخت. انقره میگوید UPG به حزب کارگر کردستان PKK وابسته است. PKK گروه جدایی طلبی است که از سال 1984 به این سو جنگی را بر ضد حکومت ترکیه آغاز کرده است، جنگی که تا به حال در داخل ترکیه بیش از 40,000 قربانی گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان از رادیو آزادی.
ساعت 9 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. انفجار شدید امروز کابل را تکان داد. سخنگوی قصر سفید میگوید کار برای ترتیب استراتژی آمریکا در رابطه با افغانستان ادامه دارد.
He's still reviewing that from the Department of Defense.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. صحبت مفصلی در مورد این که گروه‌های مسلح غیرمسئول کیها هستند.
مسلح غیرمسئول کسی است که او کار نداره. او بیکار است، روزگم است، او لاوبال است.
ایالات متحده فرستادن اسلحه به جنگجویان کرد در سوریه را آغاز کرده است. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد روزه در بین کارمندان اردوی افغانستان و همچنان برنامه آزادی و شرمندگان را داریم.
سران حکومت وحدت ملی در چوکیش در اتاق تجاره افتنایه وزارت تجاره در وظیفه ازیاد چه است؟ چرا نخنامه تاییم نمی کنند؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح انفجار شدید شهر کابل را تکان داد. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق در خط تلفن است و از او میپرسیم که انفجار در کجا رخ داده و تلفاتش چقدر بوده. شفق صاحب
سلام عرض میکنم به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، انفجار واقعا بسیار نیرومند و مهیب بود و این انفجار در نزدیکی چاره زنبق بین سرک 17 و چاره زنبق، سرک 17 وزیر اکبر خان و چاره زنبق، جایی که سفارت جرمنی و همچنان مرکز یکی از مراکز نیروهای خارجی و همچنان در نزدیکی از این محل اکادمی علوم افغانستان، دفتر مخابراتی روشن بنا قرار داره، این انفجار رخ داده و معلومات ابتدایی میگه که حمله انتحاری است و متربم است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که این به گمان اغلب متربم است. نجیب دانش همچنان لحظات قبل گفت که تا هنوز 50 زخمی را اونا تشخیص کرد که در این حادثه 50 نفر زخمی شده، اما در مورد از این که چه تعداد کشته شده و دقیقا هدف از این حمله احتمالا انتحاری کی بوده گفت که تال را چیز گفته نمیتونه. اما باید بگویم که انفجار بسیار نیرومند بود و در ساحات حتی دور از انفجار هم شیشه ها را شکستانده و در تقریبا در همه شهر کابل صدای از این انفجار شنیده شده و به یک بار دیگر این انفجار در ماه مبارک رمضان مردم را واقعا در شهر کابل سخت نگران ساخته است.
خب تشکر نسیم شفق. ما یقین دارم که تا دقایق بعد معلومات بیشتر از این به دست خواهد آمد و ما این معلومات را با شنوندگان گرامی در میان میگذاریم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
قصر سفید میگوید سرگرم بررسی اوضاع افغانستان است و هنوز آماده اعلان استراتژی دولت آمریکا در قبال افغانستان نشده. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کار رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار دارد. بیشتر در گزارش امید مرزبان میشنوید.
نزدیک به 4.5 ماه از آغاز کار حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ می‌گذرد، اما واشنگتن هنوز سرگرم بررسی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیشب گفت رئیس جمهور ترامپ با وزارت دفاع ایالات متحده استراتژی افغانستان را بررسی می‌کند. درباره بررسی افغانستان رئیس جمهور با وزارت دفاع کار میکند. هرگاه تصمیم نهایی در این باره گرفته شد شما را در جریان خواهیم گذاشت. سپایسر به این پرسش که جنگ افغانستان ارزش چه مقدار پول و جان سربازان آمریکایی را دارد و آیا این جنگ پایان یافتنی است یا خیر پاسخ واضح نداد، اما گفت شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کاری رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. شان سپایسر افزود آقای ترامپ در نخستین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد جهان اسلام را بر ضد تروریسم و تندروی متحد سازد. او میخواهد داعش را شکست دهد، میخواهد القاعده را شکست دهد، میخواهد تروریسم را شکست دهد. در جریان سفرش برای متحد ساختن جهان اسلام بر ضد تروریسم تلاش کرد. در این باره با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو، محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین و حتی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان صحبت کرد. رئیس جمهور هر جایی که رفت حفاظت از کشور ما و مردم جهان در بحث هایش اولویت داشت. او می خواهد مطمئن شود که کشور و مردم ما در امان هستند. به همین دلیل خواستار بررسی این استراتژی شده است. هرچند درباره جزئیات استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان اطلاعات رسمی در دست نیست، اما جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته است باور دارد که استراتژی مشاوران امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان کامیاب خواهد بود. ظاهرا عمدترین موضوع مورد بحث در استراتژی جدید افزایش شمار نظامیان بین‌المللی در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات نظامیان ناتو ماموریت آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان را به پیش می‌برند. در مجموع 13000 سرباز کشورهای عضو ناتو در افغانستان مستقرند. رسانه ها از احتمال افزایش 3000 تا 5000 سرباز ناتو در افغانستان گزارش دادند. اما ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هفته گذشته در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت تصمیم نهایی در ظرف چند هفته آینده اعلان خواهد شد.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که قصر سفید هنوز آماده اعلان استراتژی دولت آمریکا در قبال افغانستان نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه نشنال انترست می نویسد که با داخل شدن جنگ امریکا در افغانستان به سال 16 خود، این جنگ تا حد طولانی شد که گاهی به مشکل می توان به یاد آورد که برای چه هدف آغاز شده بود. نشریه در ادامه می نویسد که زمامداران امریکا در هفته های اول بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور که مسئولیت آن را شبکه القاعده به دوش گرفت، با تکرار تاکید می کردند که این شبکه باید از بین برده شود و بن لادن رهبر آن باید یا دستگیر یا کشته شود. نشنال انترست می افزاید که سرنگون ساختن رژیم ملا محمد عمر هدف اولی نبود، بلکه از طالبان فقط خواسته شده بود که روابط خود را با القاعده قطع کرده بن لادن و رهبران این شبکه را به آمریکا بسپارند. ولی بعد از اینکه طالبان این درخواست را نپذیرفتند، واشنگتن مجبور شد که به سرنگون ساختن رژیم طالبان رو آورد. نشریه می نویسد که جنگ آمریکا در افغانستان زمان در سالهای 2004 و 2005 به یک مرحله حساس رسید که این جنگ در برابر تروریسم القاعده به جنگ ضد شورش طالبان مبدل شد و همزمان با آن تلاش‌های عصری ساختن افغانستان و دولت سازی در این کشور هم به پیش برده شد. نشنال انترست می نویسد که آمریکا با هدف قرار دادن طالبان چون دشمن اصلی در یک جنگ داخل شد که نمی توان آن را برنده شد، چون یک علت این است که برخلاف شبکه القاعده که اکثریت جنگجویان آن خارجی و عرب تبارند، اکثریت طالبان به یک قوم بزرگ و مقتدر افغانستان تعلق دارند. در حالی که نشریه نشنال انترست به سرگذشت جنگ در افغانستان پرداخته است، روزنامه نیویورک تایمز یک مطلب درباره افزایش اخیر حملات طالبان بر علمای دینی افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که علمای دینی افغانستان از مدت هاست که به یک بهانه و دیگر هدف قرار می گیرند، چون آنها از منزلت خاص در جامعه برخوردارند و اکثریت مردم نظریات آنها را می شنوند. نیویورک تایمز می نویسد که در جنگ 16 سال گذشته در افغانستان صدها عالم دین در این کشور کشته شدند، ولی ارقام دقیق در دست نیست. روزنامه از قبل محمد محق مشاور امور دینی رئیس جمهور غنی نوشته است که میگوید شورشان طالب عالمان دین را به خاطر هدف قرار میدهند که آنها با خطابه ها و موعظه های خود مشروعیت طالبان را زیر سوال میبرند. او میگوید که عالمان دین تنها کسانی اند که با خطابه های خود توانایی زیر سوال قرار دادن مشروعیت طالبان را دارند. نیویورک تایمز از قول یک عضو مهم طالبان که نخواست نامش افشا شود می نویسد که نظام طالبان به رهبری ملا هیبت الله نسبت به هر وقت گذشته خطبه های علمای دینی را بیشتر نظارت می کند و کسانی که در این خطبه ها با طالبان تصادم کنند مجازات شدیدی می بینند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
در مورد افراد مسلح غیر مسئول شاید زیاد شنیده باشید، گروهی که هم مردم از آنان شکایت دارند و هم حکومت، اما می دانید آنان از سوی کی ها حمایت می شوند؟ عمدتاً در کدام مناطق افغانستان این گروه ها حضور دارند؟ پاسخ به این سوال ها را در گزارش بشنوید که ژکفر احمدی تهیه کرده است.
نگران هستم که مسلح غیر مسئول در اینجا حضور داره، قتل میکنه، اختطاف میکنه، سرقت میکنه، هم از طرف
سهیلا جویا ادامه حضور افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان را فاجعه بار توصیف میکند.
مسلح غیر مسئول کسی است که او کار نداره، او بیکار است، روزگم است، او لاوبال است، بلاخره دست به این میزنه که یک مسئله بیا در رئیس یا حقیقیش پیدا میکنه و دست به همچون جنایت ها میزنه.
خانم جویا معاون شورای ولایتی تخار است. تخار یکی از چند ولایت است که افراد مسلح غیر مسئول در آنها حضور گسترده دارند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این افراد عمدتاً در ولایت‌های بغلان، تخار، فاریاب، بدخشان، کندوز، ننگرهار، لغمان، کنر، اروزگان و زابل دست به دزدی، اختطاف و قتل میزنند. آقای دانش در ادامه برادیو آزادی گفت
اشخاصی که به طور غیر قانونیش اسلحه را حمل می کنند، در منزلشان نگه می کنند، اینا افراد مسلح غیر مسئول هستند. کارت یا مجوز اسلحه را حمل است، اسلحه را ندارند و اینا از این اسلحه در موارد مختلف، در قضایای مختلف استفاده می کنند و سبب حادثات و مشکلات جرمی در سطح کشور ما می شند.
سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت ارقام دقیق در مورد تعداد افراد مسلح غیر مسئول ندارند، اما او شمار آنان را صدها تن تخمین می زند. آنان شامل دسته سوم افراد مسلح دانسته می شوند. فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان در این مورد بیشتر می گوید.
سه کاتگوری افراد مسلح وجود دارد که اینا در چوکات نیروهای امنیتی نیستند. یک افرادی که مربوط پلیس محلی هستند، آموزش اینا از طرف وزارت داخله میبینند، منتها تابع مقررات عسکری که سایر پرسنل یا منصوبین پلیس ملی است اینا نیستند. دوم گروه های مسلح به نام خیزش‌های مردمی که بیشتر در جواب به عملات طالبان در بعضی مناطق مردم مسلح شدند و خودشان از منطقه خود دفاع کردند. سوم کاتگوری کسایی هستند که در چوکات این دو گروه هم نیستند و اینا هنوز هم در محلات خود با استفاده
سوال اساسی دیگر این است که افراد مسلح غیر مسئول از پشتیبانی کیها برخوردار هستند. باز هم خانم کوفی این گونه پاسخ داده است.
اصلا از طرف رهبرای سیاسی در بعض موارد اتهامات وجود داره که خود کسانی که در نظام حکومت هستند به دلیل از اینکه جانب مقابل خود یا حریف سیاسی خود تضعیف کنند، اینا افرادی را که در محل قدرت دارن یا نفوذ دارن مسلح می‌سازن.
این ادعای خانم کوفی را با وزارت داخله افغانستان در میان گذاشتند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به گونه محتاطانه پاسخ داد.
اسناد و مدارکی ندارم که در بنیاد از او صحبت بکنم کسی بر از اینا حمایت میکنه و مربوط به کی هستن، اما متاسفانه از گذشته ها انو سامی افتحه نزدی تعداد از افتاده است. طبعا اینا در گذشته بستگی های با تعدادی است و افراد سرشناس در جامعه ما داشت.
به گفته مقام های محلی در فاریاب افراد مسلح غیر مسئول که متعلق به احزاب سیاسی نیستند، اما از آدرس این احزاب سوء استفاده می کنند. سمیع الله خیرخواه رئیس شورای ولایتی فاریاب در این مورد بیشتر میگوید.
یک تعداد مردمایی که سلاح غیر قانونی داره از آدرس احزابای سیاسی محترم استفاده میکنه، اونا مربوط به احزابای سیاسی نیست، اونا مربوط خودشان میشه، ولی از همون وضعیت موجوده استفاده کرده، ولی خود وابسته میبینه که یا برای جمعیت اسلامی یا برای جنبش ملی اسلامی احزابای سیاسی محترم از او افراد اشخاصی که واقعا قاتل است، جنایتکار است، حمایت نمیکنه.
با گفته آقای خیرخواه، افراد مصالح غیر مسئول عمدتاً در مناطق دوردست فاریاب حضور دارند. وزارت داخله افغانستان میگوید روند بازداشت این افراد و جمع‌آوری اسلحه از نزد آنان در سرتاسر کشور ادامه دارد و این کار زمانگیر است. اما مردم شکایت دارند که اقدامات حکومت افغانستان در این بخش مؤثر تمام نشده است. مردی که باشنده بغلان است این اقدامات را ناکافی می داند. او که بنابر دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود، در مورد عملکرد افراد مصالح غیر مسئول در این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
یک تعداد افراد مصالح ما در قریجات داریم که مردم از سیاست و سیاست با داد و فغان است، دیگه باعث آزار و اذیت مردم است که دیگه جلوی نموت اشخاص گرفته شود.
نه تنها در بغلان، در کندوز نیز مردم از دست افراد مصالح غیر مسئول به سطوح آمده اند. مانند این مرد
غیر مسئول وصلوات خلقانو باز جا خلی جزی خلی پا داخل خار که گرزی داخل دکانداران نه پیسی خلی ندیل لاس خلق حتی پا کسو و بازار کسم نسی گرزی دلائی.
وزارت داخله افغانستان خرید و فروش اسلحه، نگهداری و استفاده از آن توسط افرادی را که جواز داشتن اسلحه را نداشته باشند و در نظام امنیتی و عسکری وظیفه ندارند غیر قانونی و جرم میپندارد. این وزارت میگوید همکنون قاچاقبران از آن سوی خط دیورند اسلحه را به گونه غیر قانونی در اختیار افراد در افغانستان قرار میدهند و خرید و فروش اسلحه هم آزادانه صورت میگیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا فرستادن سلاح به جنگجویان کرد در سوریه را آغاز کرده است. این جنگجویان بر ضد گروه دولت اسلامی در شمال سوریه می جنگند. فرستادن سلاح به کردها در سوریه اقدام است که ترکیه با آن به شدت مخالفت نشان داده است. این موضوع را امید مرزبان پیگیری کرده است.
پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه خبر داد. این جنگجویان بر ضد داعش می جنگند و انتظار می رود بخشی از عملیات گسترده برای تصرف دوباره شهر رقه از چنگ داعش باشند. رقه آخرین پناهگاه بزرگ داعش در سوریه است. ادریان رانکن گالووی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت پروسه انتقال اسلحه سبک و وسایل ترانسپورتی به گروه‌های کرد آغاز شده است. او افزود این اسلحه شامل کلاشینکوف و ماشیندارهای کوچک می‌شود. در ماه جاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تجهیز جنگجویان YPG یا واحدهای کرد برای حفاظت مردم را تایید کرد، اقدامی که ترکیه را خشمگین ساخت. انقره میگوید YPG به حزب کارگر کردستان یا PKK وابسته است. PKK گروه جدایی طلب است که از سال 1984 به این سو جنگ را بر ضد حکومت ترکیه آغاز کرده است. جنگ که تا به حال در داخل ترکیه بیش از 40,000 قربانی گرفته. اردوی ترکیه حدود 10 ماه پیش عملیات را بر ضد جنگجویان کرد به ویژه گروه YPG انجام داد. این عملیات دو هدف داشت: یکی سرکوبی داعش و دوم جلوگیری از ایجاد پایگاه توسط YPG در امتداد مرز بین سوریه و ترکیه. واشنگتن در پاسخ به نگرانی ترکیه گفته است اسلحه به طور مسئولانه در اختیار جنگجویان کرد قرار خواهد گرفت. ایالات متحده اطمینان می‌دهد که از استفاده این سلاح نظارت خواهد کرد تا مطمئن شود که به داخل ترکیه منتقل نمی‌شود. واشنگتن باور دارد که گروه موسوم به SDF یا نیروهای دموکراتیک سوریه که جنگجویان کرد بخشی از آنها اند، یگانه نیروی زمینی است که می‌تواند رقه را از چنگ داعش بیرون کند. به هر حال ایالات متحده آمریکا برخلاف میل ترکیه به جنگجویان کرد سلاح می‌فرستد. ترکیه نه تنها در ناتو هم پیمان ایالات متحده است، بلکه پایگاه هوایی را نیز در اختیار ائتلاف رهبری آمریکا قرار داده تا با استفاده از آن پناهگاه‌های داعش را بمباران کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از احمد حنایش.
لحظات پیش انفجار مهیب شهر کابل را تکان داد که ده ها تن کشته و زخمی به جا گذاشته است. نزدیک به 4.5 ماه از آغاز کار حکومت آمریکا و رهبری دونالد ترامپ می‌گذرد، اما واشنگتن هنوز سرگرم بررسی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان است. بانک جهانی می‌گوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیادی از کشورهای جهان پیشرفت سریع داشته است. مقامات امنیتی در هلمند از کشته شدن 110 شورشی در جریان یک هفته گذشته خبر می‌دهند. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل مالدیو آماده می شود. ایالات متحده آمریکا یک سیستم مدافع راکت قارپیما را موفقانه آزمایش کرد. و پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه خبر داد.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. معمولا در روزهای ماه مبارک رمضان خانواده ها دور هم یک جا روزه ایشان را با آذان شام افطار می کنند. اما هستند کسانی که شب و روز این ماه را دور از خانواده هایشان مصروف کار و خدمت به مردمند. از این جمله یکی هم پرسنل نیروهای امنیتی افغانستان. این که نیروهای امنیتی افغان چگونه ماه رمضان را سپری می کنند، فرشتنگاه اشرف‌علی خان مسئول بخش دینی عقیدوی و فرهنگی قول اردوی 205 اتل در کندهار پرسیده است.
در گرفتن ماه مبارک رمضان چون برای نیروهای امنیتی و ساکر ما دو ثواب است. یک ثواب اینه میستن که اینا از خود از حاک خود از عزت و نوامیس ملی دفاع میکند، و از جانب دیگر ثواب ماه مبارک رمضان اینا دی کرس میکند و همه سهولت را از طرف دولت، از طرف حکومت، از طرف مسئولین بسیار سهولت های نهایت برای فراهم هستند. هیچ کدام مشکلی برای ازیا نیستن.
نیروهای امنیتی افغان متفاوت تر از کسای دیگه هستند که در دفاتر یا کار میکنن، شام به خانه خود میرن و در اوجه با خانواده افطار میکنن. خب عساکر که در قول اردو هستن، افطار از اینا چیگونه میباشه و در افطار آیا غذایی که در افطار بر از اینا میباشه از غذای روزمریشان فرق میداشته باشه؟
غذایی که در بدون رمضان امو غذای استخراخی هستن که در قبلا طرف روز تی وقت صرف میکنن، در برج رمضان امو غذا مطابق زمون نورم در دو وقت از طرف شام و از طرف سحری برای زیاد آماده میشود و نهایت بسیار با سهولت ها هیچ کدام مشکل هستن. غذا بالای میز چینده میشود و وقتی اذان داده میشود اینا زی خود افطار میکنند، نماز میخوانند، بعد از نماز باز قبل اینا غذای خود
و انگام سحری اساکر که در قول اردوستان چگونه سحری را انجام میتن و از در همچنان در مورد ختم قرآن کریم و تراویح اساکر در قول اردو بگوین.
نماز تراویح در عموما مساجدی که ثابت هستن قطعات اینا نماز تراویح خود میخوانن و همچنان بر علاوه ازی که اینا تراویح را میخوانن در عموما مساجد ما یعنی ختمه قرآن عظیمشان به داخل نماز تراویح ادا میگردن و همچنان غذای سحری ازیا با این ترتیب ساعتای مثلا با وقتی که لازم است با اینا اشاره بیداری می شود و تماما میره غذای سر میز چندگی می باشد و می تانند که بسیار با سهولت چی کنند؟ سحری کنند؟
اگر جنگ میشه، ناامنی میشه، درگیری میشه، اساکر چی باید بکنند در ماه مبارک رمضان؟ آیا چگونه به عبادات خود ادامه بتن؟
اساکر ما شما شکر الحمدلله ما شما بالای زیاد افتخار میکنند که واقعا اینا از قهرمانی زیاد، از اتل بودن زیاد، گرچه با حساب نشرات وقتی که اینا قطعات و زلجهش خود ترک میکنند و شامل یک ساحه میشه. از یک طرف برای کلده که همه معلوم هستند که اینا مسافر میباشند و از جانب دیگه وقتی که مثلا در حالت باشه که یعنی بسیار حالت بسیار صح باشه برای زیاد و میتواند که خدا نحسته با یک خاطر مواجه میشه دو حالتی خود اگر کسی در چی در معرفه باشه و یا بدون معرفه باشه شرط برای ازیا اجازه میده ولی پیلا نمیتو یه چیز نمیدن که اینا مجبور بازی شده باشد که اینا با کدام چیز مواجه شده باشد سر از وام که شرط برای ازیا اجازه میده اینا در چی در موضی سن چی در قطع وزنجش دائمی خود هستن کلگی همه روزی خود میگیرن با غیرت هستن با همت هستن و هیچ کدام مشکلی نیستن.
شاولی خان مسئول بخش دینی، عقیدوی و فرهنگی قول اردوی 205 اتل در کندهار بود که در مورد شرایط روزه سربازان توضیحات میداد.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش میشود.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است، اما پیش از آن صحبت دیگری هم داریم. سازمان صحی جهان میگوید تنباکو و محصولات آن بالای محیط زیست تأثیر ناگوار دارد. به گفته این سازمان همه ساله در نتیجه استفاده از تنباکو 7 میلیون تن در جهان هلاک میشوند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک گزارش تازه سازمان صحی جهان یا WHO گفته شده است مواد کیمیاوی، انرژی و آب مورد نیاز که برای رشد و حفاظت تنباکو استفاده می شود بالای محیط زیست در جهان تأثیر خیلی ناگوار دارد. در این گزارش سازمان صحی جهان که به تاریخ 30 ماه می سال 2017 میلادی یک روز قبل از روز جهانی نی گفتن به تنباکو نشر شد همچنان گفته شده است پروسه حفاظت از تنباکو بیشتر از دود ناشی از سیگارت به محیط زیست کره زمین زیان می رساند. سازمان صحی جهان می گوید از آغاز کشت تنباکو تا مرحله پایان آن پروسه زیانمند است که برای محیط زیست تأثیرات خیلی ناگوار و مضر را در قبال دارد. برای حفاظت بته تنباکو در برابر امراض، آفات زراعتی و حشرات چندین نوع مواد کیمیایی استفاده می شود که برای زمین‌های زراعتی، جریانات آب، ذخایر آب‌های زیرزمینی و زارعین زیان می رساند. علاوه بر آن به هدف نگه داشتن و حفاظت بته‌های تنباکو مقادیر زیاد چوب جنگلات سوختانده می شود که باعث از بین رفتن و انهدام جنگلات شده از جانب دیگر دود ناشی از سوختاندن آن باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای می شود و به محیط زیست زیان می رساند. در چین که بیشترین تنباکوی جهان در آن تولید می شود کشت آن سالانه باعث از بین رفتن 18% جنگلات این کشور می شود. در گزارش سازمان صحی جهان همچنان گفته شده است همه ساله در نتیجه استفاده از تنباکو 7 میلیون تن در جهان هلاک می شوند. سازمان صحی جهان می گوید همه ساله حدود 6 تریلیون سیگارت در جهان دود می شود که بین 3 تا 5 میلیون تن گازات گلخانه‌ای را به اتمسفر زمین افراز می کند. همچنان فابریکه های تولید سیگارت سالانه 2.5 میلیون تن مواد فاضلهای را تولید می کنند که با زهر کشنده نیکوتین آلوده است. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام‌های شما را نشر می نماییم و هم کوشش می نماییم که پیام های شما را با مسئولین و امور مستقیما در میان بگذاریم.
آقای ظریف نظر، سلام خدمت شما، خدمت همکارای رادیوی خوب آزادی. به مدت 7 روز یا 8 روز میشه که می بند سلما را بر روی کشاورزی عموم هرات قطع کردم، او یافت نمیشه. از شما، از وزارت زراعت و آبیاری خواهش مندیم که وقت دیغانکاری مردم در بدر، مردم غریب، دولت خویمایت همکاری نمی کنه. امی او را بروی موقت کردم. کشت و کشاورزی که کردیم هر کس که داره از بین، در حال از بین رفتن هیچ مقامی، هیچ دولت، هیچ چی قسم دولت که توجهی به امی دیغانکار. همه روزه میشنویم که اینا ما به زراعت ای کار میکنیم، به زراعت ای دست کار میکنیم، هیچ کاری نمیشه. انمی وقت دیغانکاری او از روی موقت کردن. تمام کشاورزی که دیغانکارا دارن در حال نابود شدن و از بین رفتن است. خواهشمند هستیم که همین پیام ما رو نشر کنیم از طریق وزارت انرژی و آب، از طریق وزارت زراعت و آبیاری که همین مشکل آب، اگر برق خراب است، آب خو خراب نشده، ما آب بروی همین دیغانکارا یله بدن. و سلام با احترام.
بله سلام علیکم آقای نظر، محمد سلیم معصوم از ولایت تخار. در این ماه مبارک رمضان مدت 2 هفته میشه که ماه مبارک رمضان فرا رسیده، دیگه قیمتی به اوج خود رسیده. این چی حال است به لحاظ خدا؟ قرآن به خدا ما میگیریم روزه را صرف به خاطر خدای تعالی. این تو قیمتی از برنج، از روغن و بابا، تماما چیزی که به خاطر خورد و خوراک ما مصرف میکنیم که به اوج خود رسیده. یا آقای نظری نفهم که سران حکومت وحدت ملی در چوکیش در اتاق تجاره افتنایی وزارت تجاره در وظیفه از یاد شد، چرا نخنامه تایی نمی کنن؟ بیخی به حالت رسیده که بیخی دیگه دل آدم بد نشه. چرا خنگه یک کیلو کچولو به نرخ بای کنی چند متر دیگه یک کیلو کلی چی واسو و وفق ما شده، خوراک وفق ما شده، ایران خدا شده ماندیم به خدا. یعنی صدای ما رو ما چیز کردیم آخری ذریف، صدای ما رو به گوش مخصوصیم برسان و یک تصمیم قاطع داری بارو بگیرم. چیال است؟
شنونده نهایت محترم، ما پیام شما را با محترم آقای عبدالقادر آرزو، مشاور فرهنگی و مطبوعاتی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. ایشان در مورد چنین گفتند:
خدمت شما عرض سلام دارم به مخاطبان عزیز، به امید قبولی طاعت عبادات هموطنهای عزیز ما. عرض کنم شد که در سال 1384 24 جوزا یا 23 جوزا به مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان قرار شمی بود که بازار در افغانستان آزاد باشند و نظام اقتصادی افغانستان بر ما فیصله مصوبه شورای وزیران بازار آزاد است، مارکت به اساس رقابت تنظیم میشه. این فیصله بود که سبب شد که یک ریاستی داشتیم در شاروالی کابل زیر نام ریاست کنترل قیم، که بعد از اون مصوبه او ریاست به دیگر واحد شاروالی کابل مدغم شد و فعلا رسما شاروالی کابل مسئولیت تنظیم مارکت در شهر داره. ما یک ریاست داریم زیر نام تنظیم مارکت ها که در قسمت جواز فعالیتشان و تمدید جواز فعالیتشان مسئولیت داره و همچنان در قسمت جابجایی و تنظیم مارکت. بحث قیمت فروشی و گران فروشی برمیگرده به ایمان تجار و اصناف شهر کابل و در مجموع افغانستان. متاسفانه در شهر کابل در گذشته اگر ما به تاریخ رجوع کنیم و تا جایی که خود ما یاد داریم، اصناف بسیار با انصاف بودن، حتی برای خیر و خیرات خود حصه جدا میکردن در اموال اجناس خود. اما امروز متاسفانه میبینیم که ظالمترین طبقه در شهرها، در روستاها همی اصناف هستند که یک جنسی که به 10 افغانی اینا خرید میکنن و 20 افغانی خوشتن در روزای مبارک و حیات و روزای مذهبی و ملی، اینا دست به گران فروشی میزنن. بحث اقتصاد بازار آزاد یک بحثی است که برمیگرده به دولت مردم افغانستان که اینا به یک اقتصاد مختلط لااقل در افغانستان مطرح شود و به نحو دولت تسلط داشته باشد، که این یک بحث است امگانیست و باید ای را
کسایی که اهل اقتصاد هستن و اهل صلاحیت هستن در این باب اونا بخیزن کنفرانس ها دایر کنن و از طریق مدواد از طریق رسانه ها. بالاخره این نظام یک نظام آشفته بازاری که امروز در از این بازار همگی متضرره. ما با او سرمد و با او میزان جناب ظریف بدبختانه که از بدبختی های افغانستان همیست که پیش از وقت مفکوره ها و اندیشه هایی که در کشورهای بسیار پیشرفته او مورد اجرا است در افغانستان شروع میشه و داره که تطبیق شود. از او جمله یکی اقتصاد بازار آزاد است. در دیگر کشورها به نحو دولت مداخله داره و در تسلط داره و کنترل داره. به این شکل آشفتگی که امروز در بازار هرچی که دل کس خواست بکنه اینمی مشکلات پیش دارم. وطن عزیز ما سخار صحبت کردن و این معزلی است که ترا سر افغانستان خصوصا در شهر کابل. امیدوار هستیم که دولت مردای عزیز دولت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در باب نظام اقتصادی افغانستان تصمیم علمی و منطقی نظر به مشرایط و ذهنیت روز ما مفکوره ها را تطبیق کنیم.
محترم آقای آرزو، از سخنان شما ما همین نتیجه را میتونیم بیرون بکنیم که در مورد کنترل نرخ ها هیچ گونه مداخله موجود نیست، درست است؟
خدمت شما عرض کنم بله، ما یک ریاست را از 4-5 سال به این طرف در شاروالی کابل از نو ایجاد کردیم که زیر نام صحت محیطی و محیط زیست عنوان داره و روزانه تیم های مراقبتی داره که از کیفیت جنس در شهر اینا کنترل میکنن، خصوصا موادی که تاریخ تیر شده باشه اون را ضبط میشه و در حضور ارگان های زیرت پریخ میشه. این ما از کیفیت جنس مسئولیت داریم، اما از نرخ و نواش رسمن شاروالی کابل مسئولیت نداره. و یک
خب مشاور صاحب محترم آقای آرزو، اتر یک چیز است که در اقتصاد ساده ترین فرمول همیست که در یک بازار آزاد وقتی که عرضه میشه و تقاضا میایه و عرضه و تقاضا قیمت خود به خود تعیین میکنه، یعنی از او خاطر در یک بازار به خاطر کنترل کردن نرخ باید عرضه و رقابت باید موجود باشه که خود به خود بتونه که قیمتا رو کنترل بکنه. از او خاطر امکانات رقابت هم در افغانستان باید از طرف دولت در نظر گرفته میشه. بازار اگر دادیزی یک نفر هر چی قیمت خواسته باشه به مو قیمت و مفروشن، تا وقتی که عرضه در بازار زیاد باشه تقاضا کم شوه خود به خود نرخا به مو حالت نرمال خود بر میگرده. از او خاطر سب آل خی چی باید چه و سب ایره ار مثلا شاروالی بگویه به من مربوط نیست، وزارت تجارت میگه به من قرض نیست، او وزارت میگه به من قرض نیست، خی حال مردم بیچاره چی میشه سب؟ اینا چی باید بکنن؟
بسیار به وجه و علمی مطرح کردن. دقیق است که در هر کشور به نحوه در بازار دولت مداخله میکنه و شکل مداخله میکنه که یعنی یک روی رقابت به میان میره.
سلام بر رادیو آزادی، از ولایت ننگرهار آمد دادیم. نام نقیب الله است. یکی از شهروندهای هستیم که در اینجا زندگی میکنیم. ما مشکلات های بسیار زیادی داریم. در پالوی مشکلات هایی که داریم، یکی از مشکلات ما ایست که سیعتامه ننگرهار خرد است و نفوس بالای از اینا بسیار زیاد است. خواهش میکنیم که در رابطه با این موضوع با وزارت سیعتامه در ارتباط شوی. در اینجا در روی دروازه خروجی این شفاخانه یک درملتون بود که به حساب مربوط یکی از اشخاص مشهور از شهر است و او به هر قیمتی که بخواید دوای خود بالای مردم به فروش میرسانه. و در ملتونای دیگه که در اینجا بود او در ملتونا را اینا مسجد ساختن با زور توانی که داشتن کلش مسجد ساختن. صرف یک در ملتون خود در همون جا باقی مانده که همون در ملتون به هر قیمتی بخواید همون دواره بالای مردم بیچاره و مظلوم از این ولایت با
به فروش میرسانند. ما از ولسوالی کشنده ولایت بلخ قریه‌جات چکانه تگاب سبزک، یک کلینیک به نام تگاب سبزک چکانه ولسوالی کشنده از وزارت هدایت شده بود به نام تگاب سبزک. این را زورمندا قدرتوالا اینمی کلینیک از بین مردم، همین تگاب سبزک به قلب مردم بود، قلب جای جمعیان مردم همون حیات ها نظراندازی کرد در بین مردم بود. این امیر زورمنده و یک گوشه برده از قدیجات بسیار دور بوده بیانه افتتاح کردن. این امیر بوده که ما شکایت خود با رادیو آرزو داریم که بس وزارت صحت عامه ما این امیر برستانه تا حتی علاج ما بگرده، خودمانم با وزارت صحت عامه آمدنی هستیم و میریم.
به نام خدا، من زهینون هستم از ولایت غلکفلان در ایران زندگی میکنم. مردم دولت مندارم خودمان خواهش میکنم ولایت غل یک بیمارستان هیچ وقت تعطیلش نکنم، برای که مردم هم باید از مردم توقع زیادی نداشته باشن، چون نه سواد دارن نه دست فن درستی دارن، اونام سرشون نمیشه. باید تبلیغات کنم، باید تا میتونم چیزی بزنه یاد بدن، نه اینکه اونا درار بروش ببختن بیمارات پشتی در بذارن. واقعا که این مثلا من شنیدم خیلی ناراحت شدم. واقعا من از مردم برای تقوی خواهش میکنم این کار نکنم به بیمارستانی ها. بعد از سالها بعد از ماها تای بیمارستانی دارن، قبلا از همون ولایت قول باید بیامده به ایراد یا به جای دیگه. اینکه نمیشه ما باید در ولایت خودمون بیمارستان داشته باشیم، بهداشت داشته باشیم، همه چی داشته باشیم، نه اینکه بریم به جای دیگه، بریم به شهر که هیچ مربوط به اون نداره. ما در ولایت قول اگه بیمارستان داشته باشیم، پول به بیمارستان ولایت قول بده، اونجا بزرگتر میشه، لااقل مردم ولایت قول یک اسم نامی دارن، نه اینکه ما از خودمون بپرانیمشون برن از اونجا، برن مثل مهندسای چینی برن و فرادی و رفتن بامیان اینا درست کردن. این کار درست نیست. مردم ولایت قول شما باید هوشیار باشین، بیدار باشین، بیگانگان اصلا تو افغانستان راه ندین. شما باید کمیتنین از این دولت حمایت کنین، دولت هم باید بفهم از شما حمایت کنه. هیچ وقت به حرفای دشمنانمون توجه نداشته باشین.
از وظیفه داخله و دفاع که علی ما مربوط نظامه هستیم تهران در اردو تبدیل میشیم. ساعت سال میده که در نظامه خدمت کردیم دورنمون لمرای ساترمندی مندیم علی شاید 10 سال یا 12 سال در اردو تیر کنیم. وایسته ندارم یا پیسه ندارم. 10 سال قانونی در ما یک رتبه نداده داشته. اندیواله ما که کتما در مزار فارغ شد و کلی بیشه لمرای سارن و سراح ساز یک لب. یک ما ماندیم که تابال اینمی یک نفر هستم از قندار ولا تابال دمار رتبه داده نشده.
ما محمد اعظم سربازی فرقه 111 کابل کندک احتیاط. تقریبا یک سال میشه که ما خونه نرده ولسوالی امگان. از ولسوالی امگان، ولسوالی امگان 2 سال میشه که تحت تصرف مخالفین است. این ما خودمون هم تناسورت هم هستیم. سردار تقریبا یک سال زیاد میشه که ما خونه رفتن نمیتونم. تا بار دولت هیچ تصمیمی هم درباره ولسوالی امگان گرفتگی نیست. مردم هم خیلی به عذاب است از گیر مخالفین. مردم خیلی به عذاب است. نصف مردم آواره است در فیض آباد و در کابل و در جا. این حال ما تقریبا پلان داریم که خونه بریم. های ترس رفتن نمیتونم. ما چی رقم حالی حیرون بودن که سرنوشت ما چی خواهد شد.
بله سلام علیکم. یک تن از سربازان اردوی ملی هستم از ولسوالی چوره ولایت روزگان کندک در لوای 4 به تماس شدم. تعداد زیادی پرسنل اردوی ملی در ولسوالی چوره ولایت روزگان استخدام میکنند که مدت 13 الی 16 ماه میشود که رخصتی برای آنها میسر نمیگردد و مدت 11 الی 14 ماه میشود که مشکل بانکی آنها حل نگردیده است.
دلسمه سلطانی از ولایت لوگر هستم. پیام دارم عنوانی رئیس صاحب جمهور و عبدالله رئیس اجرایه. شخص محسن هستم 26 سال را در اردوی محمد داود خان و الا اردوی استاد زبانی وظیفه اجرا نمودم در وزارت دفاع. خواهان حقوق تقاعد خود می باشم. 6 سال می‌دارد که اسنادم در پیجنتون وزارت دفاع قید گردیدد. عدالت می‌خواهم. خواهان اجراعات قانونی عادلانه می‌باشم. شخص غریب می‌باشم. واسطه و رشوت ندارم. به حالم غور قانونی و بشری نمایید.
متاسفانه چندین دفعه پیام گذاشتم اما جواب پاسخ نشنیدم. امید صدای مرا به مسئولین برسانید. از ولایت هلمند هستم، ولسوالی نوه. تقریبا یک سال میشه ما به لیوای اول کلی هردی 215 میوان میره یه ماشای ما را نمیتره. متاسفانه ما اینمی با خط محاربه یک کیلو گاز نداریم، ما یک دانه پیسه یک دانه کارت موبایل نداریم. بسیار با مردم با نظامی های اردن ملی یعنی مشکل ایجاد کرده. این امیر خواهش میکنم آقای ظریف نظر صدای ما را به محصولین برسانیم. چندین ماها شده که ماش نمیتید لیوای اول در بانگ یا پیسه نیست. خواهش میکنم از شما صدای ما را به محصولین برسانیم. سلام.
یکی از سربازان اردن ملی هستم. با ما شاید با تا از دیم تاولا نمیتید. مهمات نمیرسه با وقتش. هم یه چیز هم میخریم.
من یک گریدمال یوردی و از کلی یوردی 205 یکال هستم. نفر در خط ماریبا که زخمی می شود در کلی یوردی روانی رسیده می شود یا دستش خط می شود یا پاش خط می شود. هیچ کس باحساس نمی کنه. یک کلان نیست که اگه باحساس کنه که یک نفر در خط ماریبا پاش زخمی می شود یا مایده می شود. چرا در کلی یوردی می آید که در 420 داخل می شود می برای دستش هم نیست پاش هم نیست. چرا یک کلان مسئول از این پرسان نمی کنه؟ چرا یک مریض دقیق تداویش نمی کنه؟ چرا؟
تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان دی روزا چندین سوال ایجاد شده او را گفتیم که با شما در میان بگذاریم.
ما شنیدیم آقای نظر شما ببینین به شما ایران میگم که یکان وقتی تور میشه که برای سرباز یا نان نرسته یا مهمات جنگ است. مگر هر پیغامی را ما قبول ندارم که هر کسی که در رادیو پیغام بمانه و او راست باشه و او را حتما ما قبول کنیم که درست است. اکثر مخالفین همی طور پیغامات میمانن سرباز ما قدر ضعیف نیستن و نه ارتباط داره با قماندانای خود، با قماندانای جستامای خود، با قماندان قلی اردو با سر درستیز. هر وقتی که برای اونا مشکل پیدا شد و اونا تماس میگیرن و مشکلشان حل میشه با مواسعه وقت.
خب از این خاطر ما با شما در میان میگذاریم که تا یک توازن برقرار شد و برای ازی که ما تثبیت کرده نمیتانیم کدام پیام ها درست است کدام نیست، منتها مشکلات موجود است و از او خاطر به شما این را میشنوانیم.
آقای نظر شما تشکر که تور پیغام ها را به ما میمانین و ما میشنویم. بعضی اوقاتی که حقیقت داشته باشه جنگ است و با بعد وسیع جنگ است در افغانستان. مشکلات موجود است، ما نمیگم که هیچ مشکلاتی نیست. در جنگ سرباز گشنم میمانه، بدون مهمات میمانه، مشکل هم میشن، زخمی و شهید هم میشن. مگر تا جایی که با وزارت دفاع مربوط است هر سرباز اولادش است و از اونا مواظبت میکنه.
شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07084620. تکرار می نمایم 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفت مین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من به کفر دین من بهشت هفت مین من دیار نازنین من دیار نازنین من
پیام شاد چه مردمان سرکشه